بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم نقل شده که حضرت فرموده باشند: من لم یصبر علی ظل التعلم ساعتا بقی فی ظل الجهل ابدا. هر کسی نتونه استقامت ببرزه و صبر کنه، تحمل بکنه بار سنگین اون ذلتی که در تعلم هست. ذلت در تعلم منظوری نیست که شخص متعلم کرامتش باید خرد بشه، این که خلاف اصول تربیتی ماست. ما نمیتونیم محکمات رو کنار بگذاریم با متشابهات جلو بریم. متشابهات باید برگرده به محکمات. از اصول مسلم اسلامی اینه که بر مبنای کرامت انسان همه تعالیمش رو قرار داده. کرامت انسان جز اصول اعتقادی ماست. پس منظور از ذل تعلم این نیست که شخص بیاید تشریعا خودش رو ذلیل بکنه یا سیستم آموزشی او رو ذلیل بکنه. سیستم آموزشی همراه با تحقیق باشه، حالا یا سیستم مجموعه سیستم یا یک بخشی از سیستم مثل معلم خود او رو تحقیق بکنه، این خب خلاف اصول کلی ما نمیشه پذیرفت. این ذلت اون ذلت تکوینیه که در جایگاه تعلم وجود داره، یعنی خود جایگاه تعلم یک اثر تکوینی داره که اون یک جایگاه پایینیه در این هرم سیستم آموزش. این ذلت یک ذلت تکوینیه، وگرنه تشریعاً نه متعلم حق داره خودش رو ذلیل بکنه، به معنای اینکه به اسم تواضع بیاید و در تواضع افراطی بکنه که کرامت خودش از بین ببره. خب اگر به این حد برسه این تواضع نیست، مذمومه. نه دیگران حق دارن او رو اهانت بکنن، بلکه واقعا سیستم باید خیلی تحویل هم بگیره متعلم رو، معلم خیلی هم باید قدر متعلم رو بدونه، چون این متعلمه که اسباب تقرب معلمه. پس باید معلم خودشو مدیون متعلم بدونه که این بهانه تقرب من به سوی خداوند متعاله، پس باید او رو تکریم بکنه. سیستم هم باید او رو تکریم بکنه. تا اونجا که بیاد دارم، حتی روایت هم داریم که رسول اکرم به صحابه سفارش تابعین رو کردن که بعد از من میان خدمت شما و از شما علم بیاموزن، برحال حواستون رو داشت، حواستون به اونا باشه، حساب اونها رو برحال حالا داشته باشید، واظبشون باشید. خب سفارش اونا رو کردن رسول الله، درستش هم همینه. خب اینا محکمات ماست. بله، اگر احیانا یک جایی این تکریم متعلم به اینه که یک ذلت سوری به او تحمیل بشه به خاطر اینکه موانع تعلم از بین بره، چون حفظ کرامت جایگاه تعلم یک جایی به ازلال، ازلال با دالزاله ها، نه اون با زاد نیست، با دالزال، باید حفظ کرامت این متعلم به اینه که بیاید جایگاه تعلم حفظ بشه، او اکرام بشه به خاطر اینکه متکلمی خودش جایگاه رو مراعات نمی‌کنه، مثل کسی که اومده و جنایت رو داخل حرم انجام داده. خب کسی که داخل حرم بیاد جنایت بکنه، او رو داخل حرم دستگیرش میکنن، در امان نیست به خاطر اینکه در حرمه، چون خودش حرمت حرم رو نگه نداشت. بیرون حرم جنایت بکنه، داخل حرم دستگیرش نمیکنن. داخل حرم جنایت بکنه، داخل حرم دستگیرش میکنن. یک کسی در جایگاه تعلم قرار گرفته اما طوری مغروره، طوری متکبره که این تکبر او به حرمت جایگاه تعلم آسیب میزنه، کرامت جایگاه تعلم آسیب میزنه. خب اینجا احیانا اساتید تربیتی اهل فن، کسانی که فنون تربیت و بلدن، گاهی اوقات با چنین متعلمینی یه رفتارهای تندی میکنن، بهش تشر میزنن، سخت میگیرن، خب یه چنین رفتارهایی تنبیهش میکنن. این که داریم روایت هم داریم که بچه های مکتبی رو خب میشه تأدیب کرد، این تأدیب به خاطر اون دانش آموزی که تو مکتب دیگه دارش خیلی دیگه شلوغی میکنه، از ساعت گذرونده که اگر او رو تأدیب نکنی جایگاه دانش آموزی از بین میره. خب این کرامت جایگاه دانش آموزی باید حفظ بشه. لذا یک دانش آموز خیلی سر به هوا رو خیلی دیگه شلوغ کاری میکنه، یک گوشمالی میکنن که اون خب به هر حال اکرامش به این اذلالشه، چون اول اکرام جایگاه میشه، بعد جایگاه اکرام شد، اینم به مرور اکرام میشه، پشت سرش اکرام میشه، ولی فعلا تأدیبش میکنن، گوشمالیش میکنن که برای خودش اومده برای سوء استفاده کرده و حرمت جایگاه نگه نداشته. پس مراد از ذل تعلم اینه، وگرنه اینکه کسی مبنای یک سیستم آموزشی بر تحقیر متعلمش باشه، این غلطه، این با اصول تربیتی ما ناسازگاره. احیانا برخی از سیستم‌های آموزشی واقعش اینه که اصلا مخاطب خودشون رو خیلی تو سری خورد بالا میارن، به جای اینکه به اون روحیه شجاعت، اعتماد به نفس القا بکنن، به اون روحیه تحقیر، خود کمبینی، اینطوری هی از سرش میزنن، تو سری خور بارش میارن. متاسفانه حالا دیگه من تطبیق نمی کنم به سیستم های مختلف آموزشی، هر کجا باشه غلط. من لم یسبر علی ذل تعلم ساعتا، اگر کسی بر ذل تعلم صبر نورزد یه مدتی برهی، که به هر حال حالا در اون مرحله گذر باید قرار بگیره تا وارد مرحله رسیدن به علم بشه، این مرحله تکوینا یه مرحله پستیه، چون هنوز در جهل دیگه، این آثار جهل، ادامه اون آثار جهل. خب اینو باید باش مجاهده کنه. اگر اینو نکرد و تکبر ورزید، طغیان کرد، حاضر نشد خودش رو در جایگاه تعلم ببینه، بقیه فی ذل الجهل ابدا، نتیجه اینه که تا رو مرحله گذر نمیتونه وارد بشه و در ذل جهل همیشه میمونه. اون ذلت جهل، ذلت جهل هم یعنی چی؟ ذلت جهل یک اثر تکوینیه که خودش تکوینن پسته، نادانه، نادانه یعنی کسی که نمیداند، جاهله، و آثار تکوینی هم پشت سرش آثار تشریعی هم بار میشه، دیگران تحویلش نمیگیرن، استحقاق هم نداره تحویلش بگیرن، بهش اقتدا نمیکنن، استحقاق هم نداره که به او اقتدا بشه، امامت او رو نمیپذیرن، استحقاق نداره که امام بشه. خداوند متعال انشاءالله توفیق اخلاص در تعلم و درک حقیقت علم و صبر بر ذل تعلم رو معاینات بکنه، تا انشاءالله انسان وارد فضای نورانی عزت علم بشه که در اونجا دیگه خودش رو دیگه نبینه و عزت رو برای خداوند متعال فهم بکنه. انشاءالله دوام موفقمون بداره. صلوات خدا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه من جلسه قبل یه جمله باید زودتر تموم کردم، جمله باید بیشتر میخوندم، درستانه زود تموم کردم. اینم عرض بکنیم دیگه، حالا این جمله رو من غفلت کرده بودم، مونده باز این درس. ما در مورد الفاظ قبود یک سری بحثایی رو با دوستان داشتیم، بحثایی شد، به این جمله رسیدیم که من این یادم رفت بخونم: ثم فانعقاد القبول بلفظ الامضاء والاجازه والانفاذ وشبه وجهین. فرمود که آیا می توانیم ما با این الفاظ این چنینی انشاء بکنیم قبول رو، مثلا بگیم امضیتو یا اجزتو، آیا با اینها میشه انشاء کرد یا انشاء اینها جایز نیست؟ خب یه شبهه وجود داره که بگیم آقا جان اینها صریح نیستن، امضیتو با اون اشتراط صراحت سازگار نیست، چون زمان اینا صراحت دارن که در کنار قبول معنا بدن. خب و نتیجهش این میشه که یک لفظ خارج از متن انشا باید باشه تا اینها معنا بدن کنارو. ما تو بحث بی هم گفتیم اگر لفظ شما خودش معنای مراد رو صراحتاً بالوزن نرسونه یا به وسیله لفظ دیگری که قرینه داخلیه باشه، قرینه لفظی داخلیه که بالوزن میرسونه، این میشه کنایه و این درست نیست. خب الان لفظ امزیتو چی رو؟ این عرض کنم که یه قرینه‌ای میخواد، یه قرائنه ای میخواد که نشون بده آقا امضایت اون عقدی که طرف گفت یه بعتوی گفته اونو، اون بعتو قرینه لفظیه خارجیه است نسبت به قبول، قرینه لفظیه خارجیه است نه قرینه لفظیه داخلیه. لذا از این جهت محل تأملی هست، اشکال به نظر. اما از یه طرفی هم به نظر میرسه که اون احکامی که آقایون فقها گفتن اون اشتراط صراحت برای ایجاب نه برای قبول، قبول نه اون شرایط را نداره. خب این یه احتمالیه که تو وجهین برخی از شروع گفتن، ما یه مقداری توش اینجا سوال هم دوستمون هست، چون اینطوری بخوایم بگیم تو خود الفاظ رضیت و قبلت هم اینا وجود داره، الفاظ رضیت و قبلت هم برای این مشکلات هست. خب این یه احتمال، اون وقت باید بگیم میخوا جان تو رضیت و قبلت هم باید شیخ میفرماید وجهین وجود داره. خب شیخ اونجا نگفت وجهین، گفت قطعا درست. یه احتمال دیگه در مورد وجهینه که نه، منشأ تردی به این برمیگرده که این الفاظ در روایات وارد نشدن. اون حرف فخرالدین یادتون هست، یه بحث طولانی هم کردیم در مورد فخرالدین که آقا جان در روایات ما نداریم الفاظ مثلا انفاظ و اجازه مانند اینها رو برای مثلا عقد بی. از این جهت مرحوم شیخ میمد که زور بچینه که از یه طرف این الفاظ دلالت خیلی صریح اتفاقا دارن، دلالت صریح دارن در متن ایجاب هم، در متن انشاء بخش قبول، در متن انشاء قبول هم قرینه نباشه، در مجموع عقد ایجاب و قبول قرینه هست، اون ایجاب قرینه است که مراد از قبول چیه. ولی خب در روایات این رو ما نداریم، ولی رضایت رو داریم، مثلا قبول داریم، ابتیاع داریم، با ابتعتو میشه، با اشتریتو میشه مثلا. این هم حالا یه احتمالی که وجود داره، من این احتمال تو وجهین بهتر به نظرم رسید، چون اون احتمال اولی که تو وجهین گفتیم اونو کسی بخواد مطرح بکنه، خب اون وقت از شیخ اگر منظورش اون بود باید تو رزید با قبلت هم اشکال میکرد، فقط باید تو ابتعت و اشتراک تو اشکال نمیکرد. خب فرقم لو ابقا العقده الالفاظ المشترکه بین الایجاب و القبول، اگر اومد در از الفاظ مشترک ایجاب و قبول استفاده کرد مثل شرایطو، بنابراین که بگیم درست با شرایطو گفت مثلا، حالا هر لحظی ثم اختلفا فی تعیین الموجب و القابل، بعد سر این که کی ایجاب انجام داده کی قبول اختلاف کردن، خب این اثر داره دیگه، ثمره داره. مثلا در بیع حیوان بحثی هست که خیار حیوان منحصر است به بایع حیوان، پس اگر مثلا مشتری حیوان رو ثمن قرار بده حق فسخ نداره، اما بایع اگر مثمن رو حیوان قرار بده حق فسخ داره. خب مثلا این ثمن است. مثلا اگر اختلاف کردن آقا ما یه دونه مثلا شرایطو گفتیم، حالا هر دوتا، ولی خب نمیدونیم، نمیدونیم که نه، بحث نیست که طرفی میگن خودمونم نمیدونیم، خودشون میدونن موجب و قابل کیه. بحث در اینه که الان در دادگاه اختلاف مقام، مقام اثبات توش اختلاف کرد، اما بناءً على جواز تقدیم القبول، خب میدونیم که اول انشاء کرده، ولی خب انشاء اول شاهده بر اینکه او موجبه نیست، بنابر مبنای اینکه جناب قاضی مجتهده، جناب قاضی معتقد است که مشتری میتواند انشاء قبول رو اول بکنه، اینو پذیرفته. خب و معتقدم هست که اگر میدونید دیگه، اگر ما گفتیم نه تقدیم قبول جایز نیست، خب اختلاف به این برمیگرده که یکی از طرفین بله ایشون میگه که اون کسی که اول انشاء کرده، مثلا زید اول انشاء کرده، زید اول انشاء کرده بعد میگه که من موجبم، طرف مقابل میگه که نه زید اول انشاء کرد ولی اول ایشون قابل بود، من ایجاب و بعدا انشاء کردم. این در حقیقت نزاع در صحت و فساد عقد. خب اگر یکی ادعا بکنه عقدشون صحیحه، یکی ادعا بکنه عقد فاسده، خب هر کی که بگه عقد صحیحه حرف او مقدم میشه، قسم میخوره حقو به او میدم، خب معرضش به اینه. اما اگر گفتی نه هر دو میتوانن انشاء اولیه رو انجام بدن، هم موجب هم قابل، خب زید میگه من انشاء که اول انشاء کردم من موجب بودم یا قابل بودم، مثلا ام میگه نه شما که اول انشاء کردی اون یکی بودی، مثلا اگر زید بگه من اول انشاء کردم موجب بودم، ام میگه شما اول انشاء کردی قبول به انشاء کردی، خب انشاء هم طبق نظر قاضی میتونه اولین انشاء قبول باشه. اینجا خب یه بحث ممکنه پیش بیاد که آقا جان ظاهر اینه که درسته تقدیم قبول و ایجاب جایزه، خب ولی ظاهر اینه که اول ایجاب انشاء میشون بعد کار. خب مشکل سر اینه که خب گیریم چون این ظاهری اگر هم وجود داشته باشه، خب ظاهر در قضاوت نوعا خیلی معتبر نیست، بر مبنای ظاهر تعیین نمی کنن در قضاوت. اینو تو بحث قضاوت گفتی، قاضی با اصل کار میکنه با ظاهر نوعا کار نمیده. خب پس اینم ممکنه به درد نخوره، ممکنه کسی بگه که خواهجان واقعا ظاهری نیست، هر کدام از مشتری و بایه تو بازار رایجه، مثلا تو بازار بخوایی مثلا رصد بکنی تقریبا 50-50 مواردی که قابل اول قبول و انشاء میکنه و مواردی که موجب اول ایجاب انشاء میکنه، تقریبا 50-50. خب خلاصه پس بنابر جواز تقدیم قبول نمیتونیم مشخص بکنیم که کی قسم بخوره، کی باشه منکر، کی باشه مدعی. یا نه ممکنه بگیم که آه جان اصلا ما قبول رو اجازه نمیدیم مقدم بشه، میگیم باید ایجاب مقدم بشه، اما اینکه کی اول ایجاب کی اول انشاء کرده هم روشن نیست. زید میگه من اول انشاء کردم که موجبم، عمرو میگه من اول انشاء کردم که موجبم، پس هر دوتا مثلا ادعا میکنن، حالا فرزن هر دو ادعا میکنن که اول انشاء کردن و موجبن، یا نه به اون یکی نسبت میدن، هر کدوم میگه که قاجان تو اول انشاء کردی و تو موجبی من قابلم، اونم میگه نه تو اول انشاء کردی من قابلم.
بنابراین که بگیم هر کی اول انشاء بکنه حتما موجب، اصلا قبول نمیتونه اول بیاد. حالا ولی کی اول انشاء کرده معلوم. خلاصه بحث بر اینه که این مقام مقام اثباته، هر دوتاشون قبول دارن که اون روزی که عقد رو انشاء کردن عقد طبق ضوابط شرعی درست انشاء شده، یعنی لفظ با انشاء با لفظ صورت گرفته، کن لفظ شرعاً درست بوده، شرایط درش مراعات شده، صراحت، عربیت، مازلیت اینا مراعات شده، هر دو قبول دارن، تقدیم ایجاب بر قبول اگر شرط در نظر قاضی مراعات شده، اگرم شرط نیست برای که هیچی. ولی خب الان بحث اینه که کدوم اول این کارو کرده. خب شیخ فرمود فلا یبعد الحکم به تحالف، فرمود که هر دو تا قسم میخورن، چون گفتیم اگر یک قدر متیقنی در دعوی این وجود نداشته باشه، خب وقتی قدر متیقن وجود نداره که قاضی بخواد زائد بر اون رو با اصل نفی بکنه، هر کدومشون بهره در بین دعوی این تباین کلی وجود داره، هر کدوم یه چیز میگن که اون یکی قبول نمیکنه، تحالف میکنن. خب وقتی تحالف میکنن یه احتمالی که بگیم آقا جان قاضی حکم صادر میکنه به اینکه خب پس آقا باطل، معامله کلن باطل. این هم یه بحثی که الان قاضی وقتی حکم صادر میکنه معامله باطله، آیا این بطلان بطلان ظاهریه؟ یعنی اون کسی که بینی و بین الله دروغ گفته اینجا، او بینی و بین الله دیگه نمیتونه مثلا در اون چیزی که پس میگیره تصرف بکنه، یا نه این بطلان بطلان واقعیه، یعنی قاضی که حکم صادر کرد واقعا دیگه باطل شد، واقعا دیگه باطل شد. مثلا وقتی هر کدوم هر چی داده بودن پس گرفتن، منی که از خارج میدونم کی راست گفته کی دروغ گفته، میتونم برم از اون بند خدایی که جنسشو مثلا پس دادن بعد دادگاه برم و اون جنسو بخرم. من یه نفریم، خودم نفر مثلا چهارم ماجرا، نه این برم نه اون برم نه قاضی، یه کسی دیگه ای هستم. قاضی یا حتی خود قاضی، مثلا خود قاضی هم فهم میکنه چند روز بعد دادگاه میتونه بره مثلا اون جنس رو بخره، چون واقعا که تعارف شد تا معامله باطل شد. این هم حل بحث که آیا حکم به تحالف بعدش بطلان، آیا این بطلان ظاهریه یا واقعی. من هم شیخ رحمت الله علیه این نکته دقیقی میفرمایم، فرمان که آقا جان تحالف اتفاق افتاد اصلا باطل نمیشه پشت سرش. نتیجه تحالف این میشه که شما در حدی که ناچارید آثار رو بار نکنید، یعنی مشکل دارید از ترتیب آثار، اون آثار رو، وگرنه اصل نقل و انتقال که اشکالی نداره. حکم قاضی هم که به هر حال واقع عوض نمی کنه، حکم قاضی صرفا یک حکم ظاهریه برای فصل خصومت، واقع محفوظه. اینا هر دوتاشون قبول دارن لحظه ای که معامله رو انجام دادن معامله طبق ضوابط شرعی بوده، الان در مقام اثبات و مشکل برخوردن، در مقام ثبوت مشکل ندارن. پس هر کی به هر حال اون مال منتقل شده، مسئله انتقال مال از اینکه از ایشون به اون شخص مثلا جنس الف رسیده، از این یکی هم به این شخص جنس برسیده، این که محل بحث نیست. این روشنه. خب دوستان عنایت دارن، حالا ما فرض رو به جایی بریم که شواهد دیگه ای وجود نداره، یا اگه وجود داره ما اون شواهد رو معتبر نمیدونیم. حالا ممکنه فرضاً بگید که آقا جان هر کی پول داده مشتریه، قابله، هر کی کالا داده بایه. خب شما ممکنه بگید که خب مثلا اینو معتبر نمیدونم، یه فقیه ممکنه بگه آقا من اینجا قرائن رو معتبر نمیدونم، یا نه ممکنه فقیه بگه من این قرائن رو معتبر میدونم ولی این قرائن اینجا وجود نداره، مثلا یکی درهم داده یکی دینار، خب معلوم نمیشه که. یه هر دو کالا دادن، باز معلوم نمیشه که. خب حالا تو اینجا شرایطی من هم شیخ رحمت دادم یا مکتقا جان آثاری که به هر حال قطعا بار شده اینا رو ما به هم نمیزنیم، تحالف موجب بطلان معامله نمیشه، نه ظاهرا و نه واقعا، هیچ کدوم معامله درست. اما احکام مختصه بایی و مشتری بر هیچ کدوم وار نمیشه. مثلا تو بحث خیار حیوان که مثال زدیم، یه مبنای وجود داره که خیار حیوان اختصاص داره به بایی حیوان، در این صورت که احد الاوزین حیوان بوده، هر دوتا نه، یکی از دوتا اوز حیوان بوده، پس شما نمیده اون کسی که برای حیوان رو تحویل داده معلوم نمیشه بایی یا مشتریه. خب شما همچون میگویید که مشتری عرض کنم که حق فسخ نداره، خیار حیوان نداره، پس در نتیجه او نمیتواند به هم بزنه، خیار برای هیچ کس ثابت نیست. خب ثم عدم ترتب الاثار المختصه به کل من البیع و الشراء علا واحد من هما، به هیچ کدوم این اثار بار نمیشه. مسئلتون بحث بعدی در مورد اینه که آیا عربیت شرط؟ عربیت شرط نیست. انا محکی ان جماعت من هم السید امید الدین و الفاضل المقدار و المحقق و الشهید الثانیان اعتبار العربیه. برخی از فقها فرمودن که عربیت شرط العقل. چند تا دلیل آوردن. یک للتعصی، فرمودن که ما تعصی میکنیم. خب محمد آل محمد صلوات الله علیه معامله هایی که میکردن چه جور معامله میکردن؟ با عربی معامله میکردن. واجعن لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب این چیز خیلی عجیبیه دیگه، از اون فتاوایی که برات از استدلال های عجیبیه، من واقعا توش تعجب میکنم. اون اشکال محروم علامه که مظفرم نقد کرده بودن تو اصول فقه که آیا باید ببینیم پیغمبر مثلا عربی انشاء میکرده به دعای این که من تنها راه موجود عربیه عربی انشاء میکرده، یا به عنوانی که زبان خودشون عربی بوده عربی انشاء میکرده. یعنی اینجا هیچ قدر متیقنی موجود نداره که بگید آقا جان قدر متیقن اینه که تو عربی اگر انشاء بکنیم مثل پیغمبر انشاء کردیم. خاطر این خود این که پیغمبر دعای در عربیتش بوده این جز اون تأسیه. اگر پیغمبر انشاء به عربیش از این باب بوده که من چون زبان مادریم عربی عربی انشاء میکنم، وگرنه غیر عربی هم میشه انشاء کرد، در این صورت اگر شما رفتید عربی انشاء کردید اصلا خلاف تأثیه. این تأثی نیست، خلاف تأثیه. خب یعنی شما دو تا احتمال دارید با تباین کلی نسبت به هم دیگه، قطع متیقنی وجود نداره. خب لان عدم صحته بالعربی غیر الماضی یستلزم عدم صحته بغیر العربی به طریق اولا. دلیل دوم اینه که اگر عربی غیر ماضی باطله، پس غیر عربی حتی اگر ماضی باشه به طریق اولا باطل. شیخ محمد و فل و چین مالا یخوار، جفت این دو احتمال خیلی ضعیف. احتمال تأثی که گفتیم دو تا اشکال جدی براش مطرح کردیم. دلیل دوم هم احتمالات خوب اشکال جدی داره. اولا خود اشتراط مازویت محل شکه، مسلم نیست که مازویت شرط بشه. ثانیاً مازویت یا مضارعیت یا مثلا امر یا هیئت جمله اسمیه، اینا یک سری از اوصافن. عربیت و غیر عربیت هم یک سری از اوصاف دیگر، اینا دو سری از اوصاف اصلا با هم دیگه اولویتی وجود نداره. گیریم آقا جان مازویت شرطه. خب شما اگر فهمیدید که مثلا از هم که عربی مضارع باطله، اولویت اینه که پس فارسی مضارع به طریق اولا باطله، اینو میشونیم از شما قبول بکنیم. اما اینکه مازی فارسی هم باطله، این اولویت وجود نداره. خیلی روشن اشکاله. و از اف منهما منع صدق العقد على غیر العربی ما تمکن من العربی. از این ضعیف‌تر این حرف که کسی بگوید اگر کسی متمکن باشه از زبان عربی و غیر عربی انشاء بکنه عقد رو، اصلا به این کلمه عقد اطلاق نمیشه، عرفا به این عقد نمیگن. شیخ میگه این دیگه خیلی از اون حرف هاست. عقل یک مفهوم عرفیه، ماهیتش هم نمیدونن عقل یعنی چی. عقل یعنی قرار داد، این که دو نفر با هم دیگه یک سری الزام التزامات پیدا کنن، این میشه عقل. این حرف هم که خیلی رو شما تا هر کسی بری عقل چیزی که شعر اختراع کرده باشه، از هر کسی بپرسی آب به فلان معامله میگن عقل، به فلان چیز میگن بی، اون لحظه دو نفر با هم معامله میکنن میگن فلان یا فلانی، یکی فروخت یکی خرید، میگن دیگه آقا چون بلخصوص که حالا بگیم اگر تمکن از عربی نداشت اون وقت عقل او میگن عقل. مسئله تمکن داشتن از عربی یا تمکن نداشتن از عربی در تحقق حقیقت عقل در خارج هیچ دخالتی نداره. فل اقوا صحت و به غیر عربی، پس آقا جان به فارسی هم میشه معامله کرد، اشکالی نداره. و هلی اعتبر عدم اللحن من حیث المدت و الهیئه، خب لحن یعنی عربی غیر فصیح، میگن عربی ملحون، عربی که مطابق با اون قواعد درست نباشه. کلن لحن که تو کتاب های زیاد دیدید دیگه، تو کتاب های مثلا موقعون جاهای دیگه دیدید، همین که یک زبانی طبق قواعد اصلیش نباشه میگن لحن. هزارات معتقدن به این که اون زبان اصیل عربی همونی بوده که به هر حال اوایل اسلام وجود داشته، بعد از اینکه برای چند دهه از اسلام گذشت بر اثر فتوحات و معاشرت اعراب با سایر اعراب به مرور کمتر شده، یک سری استعمالات غیر عربی صحیح شنیده شده، موندن یک سری از اعراب تو بیابونها که اونها برها چون معاشرت کمتری با غیر عربی داشتن، برخی از اونها تازه همشون، برخی از اون قبائل اونا خب باز عربی صحیح بودن، به مرور اونها هم باز از بین رفتن، اونها هم اصلا عربی غیر صحیح. حتی تو تاریخ مثلا نوشتن که اولین لحنی که مثلا تو بصره شنیدن چی بود؟ اولین استعمالی که شنیدن یکی از اعراب استعمالی کرد که طبق قواعد قدیمی نبود، مثلا تو تاریخ نوشتن که این بود. از بس مسئله مهمیه. حالا ما از ریشه اینجا اشکال داریم، ما خودمون اینجا خیلی بحث اشکال جدی داریم که حالا لحن به این معنا واسه ما اشکالیه. فصاحت ما اینطوری تعریف نمی کنیم و شخصا نظر ما در مورد فصاحت این نیست، ولی خب برای این نگاه مشهوری که وجود داره تو روایات هم داریم دعای ملعون بالا نمیره، دعایی که بر حسب قواعد عربی نباشه بالا نمیره. حالا دیگه بقیه شرطی نمیخوام کلمه لحن رو توضیح بدم. آقا جان آیا عدم لحن شرطه؟ من حیصل ماده گاهی قد مادهی که اون صیغه رو میسازه طبق ضوابط نیست. مثلا عرض کنم که فرضاً از ماده‌ای داره درست بکنه که نباید درست بکنه، مثلا عرض کنم که مثلا تو به تو عین به تو رو درست تلفظ نمی‌کنه، مثلا ول هیئه یا هیئت رو درست تلفظ نمی‌کنه، عرض کنم که مثلا می‌خواد بگه اشتریتو، به جایی که از باب افتعال بیاره مثلا از باب تفعل بیاره، مثلا تشریتو مثلا هیئتش درست نیست. بنا ان علی اشتراط العربی، آیا اگر عربی شرط بکنیم این هم شرط است؟ الاقوى ذلك، نمات اقوى اینه که بعد باید عربی تصحیح باشه. بنا ان علی ان دلیل اعتبار العربیه هو لزوم الاقتصار على المتيقن من اسباب النقد، بنابراین اینکه بگیم آقا قدر متيقن از اسباب النقد باید بیاد تا درست باشه. حتی مسئله تأثیر هم که بعضی ها مطرح کردن تأثیر رو اینطوری ادامه دادن، نگفتن چون پیغمبر عربی میگفته پس ما هم باید عربی بکنیم، نکن فی رسول الله اسوه حسنه، نه اینطوری گفتن، یعنی ادامه بحث تأثیر رو اینطوری گفتن، گفتن پیغمبر عربی میگفته ما میدانیم عربی بگوییم درسته، اگر عربی نگوییم شک داریم درست یا درست نیست، نظام عربی میگیم که یقین میکنیم درسته. برخه اینطوری ادامه دادن بحث تأثیر رو، یعنی از باب قدر متیقن، چون که اگر با قدر متیقن بیای همینه هست دیگه، خب شما شک دارید عربی ملحون یا عربی غیر ملحون، باید عربی ملحون نباشه، خب پیغمبر هم عربی فصیح میفرمودن. و کذا لحن افل اعراب، همچنین لحن در اعراب، عرض کنید که بفرمایید.
اینجا الان منظور از لحن چیه؟
اینکه فصیح نباشه، طبق قواعد عربی صحیح نباشه.
فکر کنم اینجا منظور اشتباهه.
همین میشه دیگه.
لحن کلمه، یعنی کلمه لحن یعنی اشتباه.
لحن یعنی عربی غیر فصیح، یعنی اشتباه هم همین میشه دیگه. یعنی قواعد ادبیات عرب اشتباها مراعات نمی‌کنه. مثل اینکه به تو رو میگه بعتا مثلا. در حالی که طبق قواعد اجوف در ماضی ثلاثی مجرد صیغه 6 تا 14 اگر مضارع مذموم بود، ضمه با مذموم العین بود، فاعل فعل ماضی مذموم میشه. اگر مضارع مکسور العین یا مضارع مفتوح العین بود، فاعل فعل ماضی مکسور میشه، ولی هیچ وقت مفتوح نمیشه بجز لیسا. بجز لیسا که فاعل فعل صیغه 6 تا 14 مفتوحه، بقیه موارد یا مذموم یا مکسور. حالا این داره میگه بعتو نمیشه. اون بند خدا گفته بود باعهی، گفته بود باعهی نیست که با اهوه، گفته بود شما با شما جل میده، با من جل میده، با اوکه تجو و با ایلا تجو. و کذا لحن و پل اعراب، این که در اعراب لحن داشته باشه. مثلا میگه که به اتوکه هازال کتابو و اشارت دراهم. هازال کتابو چرا؟ حالا که اون باز یه توجیهی داره، ولی به اشارت تدراهم یعنی چی؟ بگو به اشارت تدراهم، دیگه به اشارت تدراهم و به اعرابش غلط. و حکی انا، خب اینا همشون طبق نظر منشه اینا اشکال پیدا میکنن اگر مبنا رو بپذیریم. خودشون ایشون مبنا رو قبول نداره، عربیت رو شرط نمیده. و حکی انا فخر الدین الفرق بین ما لم قال بعتو که به فتر با و بین ما لم قال جوزت که بدل از ضابطتو. خب گفته که آقا جان اگر طرف منظور از اعراب ترکیب هم میشه دیگه، حالا ترکیب منظورتون نقش اعراب دیگه. بله. اما اگر منظورتون که نه مثلا به این معنا درست. خب. و حکیه ان فخر الدین الفرق بین ما لم قال بعتو که و جوزتو که. آقا به جای به اتو بگه بعتو، ایشون گفته درست. اما اگر به جای زوج تو بگه جوز تو، ایشون گفته درست نیست. تصحح اول دون ثانی الا مع الاجر عن التعلم و التوکید. البته گفته که اگر کسی نمیتونه، بنده خدا زبونش نمیچرخه بگه زوج تو که، فرض اینطوره هی میخواد بگه زوج تو که، میگه جوز تو که. قدیما از این آدمای عوامین آدم قابلی طرف اصلا نمیتونه دیگه، سختش هر کارش میکنی نمیتونه اون ساده صلات درست بکنه، هی به حال خرابش میکنه، عاجز از تعلمه و ولش کن، یا توکید هم نمیتونه بکنه. اگه این آدم بگه زبش تو که اشکال نداره. خب چرا؟ فرضم که اینجا من یه لحظه شافا اول کنم اونی که شافا نگاه میکنم یه لحظه اشکال دارم. ولعله لعدم معنا صحیح فالاول الا البی، شاید به خاطر اینکه بعتو که هیچ راه دیگه ای نداره. این معلومه طرف بعتو که دیگه همون به تو که مت نداره، چون بعتو که اصلا تو عربی معنا نداری، ما عربی بعتو نداریم، کجای عربی داره بعتو؟ عربی تنها چیز دیگه از به تو، معلومه این بعتو میگه منظورش همون به توه. خب به خاطر اینکه صحت باشه معاملش و فاسد نباشه، هم میکنیم که آجام بعدو که گفته آقا اون به اتو ولش کن، درست. اما جوز تو اصلا تو عربی معنا داره، به خلاف تجویز که انداره اون معنا آخر تجویز اصلا تو معنا داره. تجویز یعنی اجازه دادن یا یک چیز رو از یک چیزی گذرانیدن، این میشه معنای تجویز. خب فست امال و تزویج غیر جازه، پس اینکه به جای زوج تو بگی جوز تو درست نی. خب این هم برای برداشت معنا فهم. و منها یظهر ان اللغات المحرفه لا بأس بها اذا لم يتغير بها المعنى. جنبندی فرمایش من فخر با اون چیزی که ما بالا جنبندی کردیم ناسازگاره. شیخ میگه جنبندی فرمایش فخر این میشه که آقا جان پس لغات تحریفی اشکال ندارن، اگر معنا به هم نخور اشکال نداره، مهم معناست. اگر لفظ غلط باشه ولی معنا رو برسونه، یعنی این معنا مدلول این لفظ باشه، نه اینکه ما از قرائن بدونیم محافظ ضمیر متکلم چیه، اون نه، اون که نمیشه، اون نه. اون اگر ما شما از قرائن محافظ ضمیر متکلم رو بدونیم مشکل حل نمیشه، نه، خود لفظ این معنا رو میرسونه، مدلول این لفظ. ولی این لفظی که قرائن رو نداره، خب ظاهرش اینه که طبق نظر فخرالدین اشکالی نداره. ثم المعتبر، ثم هل المعتبر عربیت جمیع اجزاء الایجاب و القبول کالثمن و المثمن ام تکفی عربیت صیغه دلت علی انشاء الایجاب و القبول حتی لو قال بعتک که این کتاب را به 10 درهم کفا. میگه آقا جان اگر قاطی پاتی بگه، اگر فعل را عربی بگه، بقیهش فارسی بگه، ترکیب فارسی عربی مثلا، این کفایت میکنه. این میشه یا نمیشه؟ چون باید الاقواه و الاول اقواه اینه که کفایت نمیکنه، درست نیست. اگر گفتیم باید فعل و عربی بگه، تا کامل آخر صیغه همه رو باید عربی بگه، مفعول فاعل همه رو باید، مفعول با واسطه همه رو باید عربی بگه. لان غیر العربی کالمعدوم کانه لم یذکر فالکلام، کانه لم یذکر فالکلام. بعد عربی مثل غیر عربی انگار نگفته. و وقتی میگیم عربیت شرطه، یعنی غیر عربی نیست. خب مثل اینکه آقا در کلام نیامده. خب حالا در کلام نیامده، وقت بحث بعدی مطرح میشه که آیا باید در کلام میامد یا لازم نیست. اگه گفتیم باید در کلام میامد، اشکال داره. خب این فرمایشه ایشون. خب حالا این مقدار استدلال باید دید دیگه. لان غیر عربی کلام معدوم، باید دید این قاعده از کجا در اومده. ما اگر از مثلا اجماع و تأثیر، اجماع که نیست، اگر از تأثیر مانند اینها خواستیم اینو در بیاریم، حالا باید بگیم از کجا در اومد دیگه. مثلا بحث تأثیر بود، آره بحث تأثیر میشه توضیح داد برای، اگر قبول کنیم استدلال رو، برای غیر ارکان، این آره. اما اون دلیل دوم که لعن عدم صحتی بل عربی غیر المازی یستلزم عدم صحتی به غیر العربی به طریق اولا، این ظاهرا دیگه اینجا جاری نیست دیگه. خب حالا بحث مهمی نیست. نعم لو لم یعتبر ذکر متعلقات الایجاب کما لا یجب فی القبول فاکتفا بانتهامها ولو من غیر النفس صح الوجه الثانی. بله اگر متعلقات ایجاب بگیم لازم نیست، لازم نیست ثمن رو بگن، لازم نیست مثمن رو بگن، کما اینکه در قبول گفتن لازم نیست. در قبول همین که طرف بگه قبل تو، بگی یا رضی تو، همین کفایت میکنه، چون معلومه هرچی اون گفته رو میگه قبل تو دیگه. در نکاح هم همین طوره. در نکاح حالا احیانا برخی ها خیلی دقت میکنن، مثلا میگوین که آقا جان قبل تو تزویج جل موکلی علی الصداق المعلوم مع الشروط المعلومه، ولی ظاهرا این مقدار واجب نیست. اگر همین مقدار بگوید که قبلتون نکاح ها کذا، کفایت میکنه. حتی ظاهرا ها کذاش هم لازم نیست، اگر بگوید قبلتون نکاح کفایت میکنه. بلکه ظاهرا همین هم لازم نیست، اگر بگوید قبلت کفایت میکنه. حالا اینی که من دارم میگم، شما اینا بحث خودمانی داریم میکنیم، اگر یه روزی خواستید صیغه نکاح بخونید، احتیاطا شما قبول رو هم کامل بگید، یعنی بگید قبلتون نکاح موکلی مع الشروط المعلوم على مهر المعلوم، یعنی شما کامل بگید بهتره، اینا به احتیاط نزدیکتره. لازم حالا به نظر میرسه که لازم نیست در قبول، اما در ایجاب محل بحثه که آیا باید گفته بشه یا لازم نیست. میفرماید که اگر ذکر متعلقات ایجاب شما لازم ندانید، پس گفتنش به غیر عربی اشکال نداره، چون فوقشه که انگار نگفت، کلان لازم نبود بگی، پس به غیر عربی هم میشه گفت. لکن الشهید رحمه الله فی غایت المراد فی مسئله تقدیم القبول نص علی وجوب ذکر الاوزین فی الایجاب. ایشون مرحوم شهید گفته که تصریح کردم، میگه آقا جان شما در ایجاب و قبول فقط نمیتونید فعل رو بگید تو بحث ایجاب، تو ایجاب باید مفعول اینا رو هم بگید، عوض و معوض هم بگید. در ایجاب هم بگید چی فروختی، هم بگید چی دارید میستونید، اینا رو هر دو رو باید در قبول بگی. اگر اینطوری گفتیم نه دیگه، پس غیر عربی نباید بگی، باید عربی بگید که اون قدمات اقل رعایت بشه. خب ثم انه هل یعتبر، من با اجازه این دیگه تمومش بکنم، مگه دوستانم چون دیر اومدید یه چند دقیقه هم تمام بکنید که این بحث برسه به سر ماجرا دیگه وسطش نمانی. ثم انه هل یعتبر کونا متکلم عالما تفسیرا به معنی لفظ و این یکون فارقا بین معنا به تو و ابی و انا با اون او یک فی مجرد علمی به انها در لفظ استعمال و پیداغت العرب لین شاعر بی از ظاهر هو الاول. فرماید آیا باید جزئیاتم بدونه، یعنی طرف بدونه که به تو یعنی چی، ابی او انا با یعنی کامل بدونه که به تو یعنی دارم میگم معناش دقیقا چیه، بگه به تو یعنی فروختم بفهم یعنی چی، یا نه به طرف یاد دادن گفتن که آجان شما اینه که اگه این جمله رو اگر بگی کافیه. الان بعضی تو نکاح همین کار رو میکنن، خودشون میخوان مثلا یه جای عقد موقت بکنن، چیکار میکنن؟ اصلا طرف نمیدونه این عقد موقت فاعلش کو مفعولش کو چیه، فقط یه متن بهش دادن از رساله، گفتن آقا شما این جمله رو از فارسی نباشید از رساله اگر بگی به هم محرم میشی. احیانا برخی از طلبه ها که نه علاوه طلبه ها بودن نقلی، خب احیانی تو قدیم تو روستا ها بودن تو کارهای روستا رو انجام میدادن، متاسفانه برخیشون هم بی‌تقوا بودن، برخیشون هم بی‌سواد بودن، دکون بازار داشتن، مثلا درس حوزن نمی‌خوندن، بعضیشون افراد بی‌سوادی می‌رفتن سو استفاده می‌کردن، دکانی واسه خودشون تهم می‌کردن، متاسفانه اینطوری بود. طرف این جمله رو فقط می‌دونه که اگر این جمله رو بگه اینا با هم زن و شوهر میشن. الان هم برخی از آقایون تو رساله‌هاشون تصریح کردن که کفایت می‌کنه همین کافی، ببینید این جمله نقشش می‌کنه. خب شیخ می‌فهمد که نه، ظاهر اینه که باید بدونه، جزئیات رو باید بدونه، این که کلیات رو میدونه که همینم بگی کفایت میکنه این برای ما قابل قبول نیست. چرا؟ چون می‌فهمد وقتی شما میگید عربیت شرطه، عربیت چیزی نیست که طرف از کلیت کلام قائم به کلیت کلام نیست، عربیت قائم کلمه کلمه هاست. میگن طرف آقا فلانی بلد عربی حرف بزنه، فلانی بلد عربی حرف بزنه، یعنی مثلا فرضاً یه متن مثلا 50 صفحه رو کسی از بر بکنه، یه کسی که اصلا عربی بلد نیست، بنده اصلا انگلیسی بلد نیستم، همینطور صدا رو از بر کردم، صدا رو از بر کردم، میرم یه متن 50 صفحه یه انگلیسی رو یه جای ارائه میدم، هیچی هم نمیفهمم دارم چی میگم، فقط مثل توتی دارم الفاظ و صداها رو در میارم. این صدا در آوردن ها رو آیا بیمیا فلان انگلیسی اکثر کسی بفهمه من بلد نیستم فقط دارم صداشو در میارم، میگن فلان انگلیسی بلده، انگلیسی حرف میزنه، نمیگن لن عربیه در کلام لیست اقتضاء نفس کلام، این که یه چیزی کلام عربی باشه این نیست که صداش صدا شبیه عرب باشه، یا عین عین بگه مثلا میگه عجب عربی شد، همش تو مثلا این فلانی چه خیلی عربه، همش تو گلو حرف میزنه، رو را هم داره رو و و همه را داره تو گلو میگه، این که نشد عربی حرف زدن، بلکه عربی حرف زدن یعنی که قصدر متکلم من المعنى الذي وضع له عند العرب، عربی حرف زدن یعنی که کلماتی که به کار میبره به قصد این که این لفظ فلان معنا رو برسونه در زبان عرب اینو حرف بزنه، دیگه جان عرب این لفظ رو به این معنا استفاده میکنه، مگه من هم دارم این لفظ رو به این معنا میگم، این میشه عربی حرف زدن. فلا یقال انه تکلم در مطلب علا تلك لسان العرب اذا لم یمیز بین معنا به تو او ابیه او او جهت وی و غیرها، بعد مادامی که بین این معانی مختلف تمیز نمیده صرف که این باید عربی حرف بزنه صدای عرب رو در بیاره، نه این عربی حرف زده، این مطلب رو طبق لسان عرب ادا کرد ولی اصلا خودش هم نفهمید داره چی میگه، مثل یه توتی، توتی وقتی حرف میزنه میگن توتی داره عربی حرف میزنه و غیره. بل علی هذا، چه من با این توضیحات که ما گفتیم معلوم میشه مطلب از این هم سخت داره، لا یکفی معرفت ان به تو مراد فل قولی فروختم حتی یعرف ان المیم فی الفارسی عوضون ان تا متکلم فیمیز بین به تو که مثلا و به تا و و به تو، مثلا اینکه به تو کس و به تو و به تا به ته، حتی باید اینا رو هم باید بفهمه فرقشو. بعد حالا که اینطوری خواستیم ریزبین باشیم، لازمه شونه که پس باید کامل بدون این لفظ یعنی چی، چون تو عربی به تو و به تا و به ته اصلا معناشون یکی نیست، پس باید تو بدون آقا جان اینا یعنی چی. ما تو فارسی به تا و به ته را جفتش هم میگیم فروختی، اما در عربی به تا و به ته اصلا دوتا لفظ مستقل لازم با دوتا معنا، حتی باید این هم باید بدونه. خب فلایم بقی ترکل احتیاط، پس اینجا احتیاط ترک نشه به اکتفا به این که کلیت معنای یک جمله رو میدونه، به درد انشا نمیخوره. و این کانه که تعیدونی نظر، البته خب این احتیاط احتیاط مستحبیه ظاهرن، بعید احتیاط واجب باشه، ولذا نصبعتون علاقمه برخی ها تصریح کردن که لازم نیست، چون ظاهرش اینه که عرفم اگر نگاه بکنی، اگر کسی کلیات این که الفاظ چه معنی رو میرسونند و بدونه و با قصد اون الفاظ رو ادا کنه، عرفا میگن طرف عربی خون. الان مثلا تو حمد سوره که ما عربی رو شرط میدونیم، مردم حمد سوره چی میخونن؟ یه چیزایی دارن میگن اصلا معناش هم نمیدونن، ولی میدونن که دارن عربی میگن. همین کفایت میکنه که بگن طرف من دارم عربی حرف میزنم. شما عربی داری میگی؟ میگه آره دارم عربی میگم، نمیفهمم چی میگم ولی میدونم عربی میگم. همین کفایت میکنه. آقا جان وقت مقدار خیلی گذشت، حالا دوستان خیلی وقتشون رو نگیریم. رفقا لحن لطفا تو صوت توضیح بدم.